با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 65. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدای زنده و حقیقی وعده خلقت آسمانها و زمینی جدید را داده است که پس از نابودی نهایی شرارت در پایان دوران سلطنت هزار ساله خداوند عیسی مسیح به انجام خواهد رسید. اکنون به ادامه بررسی آیات در این فصل امیدبخش توجه بفرمایید. اشعیا فصل 65 آیه 18 میگوید: ای قوم من، از این آفرینش جدید تا ابد شاد و مسرور باشید، زیرا اورشلیم را نیز از نو می آفرینیم تا شهر شادی و سرور شما باشد. اشعیا در اینجا به طور مشخص در ارتباط با برکات دوران حکومت هزار ساله عیسی مسیح و همچنین برکات جاودانی صحبت می کند. حکومت هزار ساله خداوند بخشی از ملکوت ابدی او می باشد، ولی همچنین ایامی برای داوری است. فکر نمی کنم بتوانید آسمان و زمین جدیدی را ایجاد کنید قبل از اینکه نقشه خدا برای داوری این دنیا به انجام رسیده باشد. وقتی داوری و مجازات دنیای گناه آلود انجام یافت، آنگاه برای اینکه همه چیز جدید و تازه شود آماده خواهیم بود. ایمان دارم که بعد از دوران حکومت هزار ساله اموری بسیار عالی که فراتر از فهم و تصور ماست برای فرزندان خدا وجود دارند. توانایی های انسان بسیار افزایش خواهد یافت. شهر اورشلیم به شهر شادمانی تبدیل خواهد شد. امروز چنین وضعیتی را نداریم. امروز دیوار غم و اندوه در آن مشاهده می شود و تعداد اندکی از مردم آنجا لبخندی راستین بر لب دارند. اما روزی خواهد آمد که خدا آن شهر را شهر شادی و خوشی خواهد گردانید. در اشعیا فصل 65 آیه 19 می خوانیم: من خود نیز برای وجود اورشلیم و ساکنانش شادی خواهم کرد. در آنجا دیگر صدای گریه و زاری شنیده نخواهد شد. چه تغییر و تحولی عظیم در شهر اورشلیم انجام خواهد شد. در اشعیا فصل 65 آیه 20 می‌خوانیم: نوزادان دیگر در سن کم نخواهند مرد و صد سالگان جوان محسوب خواهند شد. تنها کسانی پیش از وقت خواهند مرد که گناه می‌کنند و زیر لعنت هستند. یکی از مشخصات آن دنیای جدید جوانی و تازگی است. مردم به مدت طولانی زندگی خواهند کرد. در ملکوت ابدی خداوند زندگی جاودانه حاکم خواهد بود. اشعیا فصل 65 آیه 21 الی 24 میگوید: در آن روزها هر که خانه‌ای بسازد خود در آن ساکن خواهد شد و هر که باغ انگوری غرس کند خود از آن میوه خواهد خورد، زیرا دیگر خانه ها و باغ های انگور قوم من به دست دشمن نخواهد افتاد. ایشان مانند درختان عمری طولانی خواهند کرد و از دسترنج خود بهره مند خواهند شد و لذت خواهند برد. دیگر زحمت هایشان بر باد نخواهد رفت و فرزندانشان رنگ مصیبت را نخواهند دید، زیرا هم آنان را و هم فرزندانشان را برکت خواهم داد. حتی پیش از آن که مرا بخوانند به آنان جواب خواهم داد و پیش از این که دعایشان را تمام کنند آن را اجابت خواهم کرد. مشخصه دیگر دنیای جدید رفاه و سعادت کامل است. زمان برکات عالی و واقعی خواهد بود. ثبات و دوامی در آنجا خواهد بود که هرگز خراب و فرسوده نخواهد شد. انسان‌ها و طبیعت عمری طولانی خواهند داشت. ثمرات نیکو در همه جا به چشم خواهد خورد. رابطه میان انسان و خدا به شیوهی عالی برقرار خواهد شد. خدای حقیقی و زنده خدای ایشان خواهد بود و با اشتیاق به آنان برکت خواهد داد. اشعیا فصل 65 آیه 25 میگوید گرگ و بره با هم خواهند چرید. شیر مانند گاو کاه خواهد خورد و مار دیگر کسی را نیش نخواهد زد. در کوه مقدس من هیچ چیز و هیچ کس صدمه نخواهد دید و نابود نخواهد شد. دوست من، چنین چیزی امروز اتفاق نمی افتد. اگر گرگ و بره را کنار یکدیگر بگذارید، به راحتی می توانید حدس بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد. اما در آن روز آنها در کنار هم خواهند بود و شیر علف و کاه خواهد خورد. در کنفرانسی که از یک واعظ معروف دعوت به صحبت شده بود، هنگام پرسش و پاسخ دانشجویی با تعجب پرسید آیا شیر می تواند کاه بخورد؟ هیچ کس نمی پذیرفت که شیر هرگز زمانی علف و کاه بخورد. آن واعظ معروف که شوخ‌طبع هم بود به راحتی گفت اگر شما بتوانید شیری درست کنید آنگاه من شیری خواهم ساخت که کاه و علف هم بخورد. دوست عزیز، آنکه شیر را خلق کرده است اگر بخواهد میتواند کاری هم کند که شیر کاه بخورد. به عبارت دیگر در آن روز دنیای وحشی و خونریز دیگر مشخصه دنیای حیوانات نخواهد بود. همه چیز تحول یافته و دنیای جدیدی خواهد بود. قانون جنگل به شیوهی تغییر خواهد کرد که تحت فرمان و اطاعت پادشاه ابدی خواهد بود. دیگر هیچ چیزی در تمام دنیا نخواهد بود که اذیت و آزار یا صدمه به دیگری برساند و یا اینکه باعث ترس و وحشت دیگران باشد. دیگر مرگ و نابودی نخواهد بود. از همه نظر دنیای جدیدی خواهد بود. همه چیز تازه و جدید خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 65 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به آخرین فصل این کتاب یعنی فصل 66 را بررسی خواهیم کرد. کتاب اشعیا فصل 66. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خالق، حاکم، ناجی، داور، هدایت بخش و پاداش دهنده. خداوند تصمیم می‌گیرد که تقدیر نجات یافتگان و گمشدگان چه می باشد. با توجه به انجیل متی فصل 6 آیه 10 دعای امروز ما این است: ملکوت تو بیاید. و در اشعیا فصل 66 ملکوت او آمده است. خالق، حاکم، ناجی، داور، حیات بخش و پاداش دهنده. در اشعیا فصل 66 آیه 1 می‌خوانیم خداوند می‌فرماید آسمان تخت سلطنت من است و زمین فرش زیر پای من. پس چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟ زمین فرش زیر پای من. این زمین کوچکی که من و شما در آن زندگی می‌کنیم آنچنان هم مهم نیست. فقط مانند فرشی در زیر پای خداوند است. چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟ هیچ معبدی اینجا بر روی زمین نمی‌تواند او را در خود جای دهد. سلیمان پادشاه این واقعیت را تشخیص داده بود. هنگامی که اولین معبد را ساخت و به خدا تقدیم نمود، در کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 27 چنین گفت: ولی آیا ممکن است که خدا واقعاً روی زمین ساکن شود؟ ای خداوند، حتی آسمان ها گنجایش تو را ندارند، چه رسد به این خانه‌ای که من ساختم. بنابراین برای من به نظر می رسد که ویژگی ابدی ملکوت خدا همان حضور او می باشد. در آنجا نیازی به یک معبد ندارید. فکر می کنم اورشلیم جدید که در مکاشفه فصل 21 شرح داده شده، محلی خواهد بود که مردم به آنجا آمده و خدا را پرستش و ملاقات خواهند کرد. اکنون به خدای خالق گوش دهید که خدایی متعال، قدوس و جلال یافته است. در اشعیا فصل 66 آیه 2 می خوانیم: دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می ترسد. خدایی که این جهان عظیم و وسیع را آفریده، او که برتر و فراتر از هر چیزی است، خود را متواضع ساخته و نزد کسی ساکن می شود که فروتن و توبه کار است. چه تواضع و فروتنی عظیمی را از جانب خدا می بینیم. در آن روز فروتنان وارث زمین خواهند شد. در واقع آنها همه چیز را به ارث خواهند برد. اشعیا فصل 66 آیه 3 الی 4 می گوید: اما من از آنان که به راه‌های خود می روند و گناهان خود را دوست دارند دور هستم و قربانی‌هایشان را قبول نمی کنم. این گونه افراد وقتی بر قربانگاه من گاوی قربانی می کنند، مانند آن است که انسانی را می کشند و هنگامی که گوسفندی را ذبح می کنند، مانند آن است که سگی را قربانی می کنند. وقتی هدیه‌ای به من تقدیم می کنند، مثل آن است که خون خوک را تقدیم می کنند و وقتی بخور می سوزانند، مانند آن است که بت را می پرستند. من نیز مصیبت‌هایی را که از آن وحشت دارند بر آنها عارض می کنم، زیرا وقتی آنان را خواندم جواب ندادند و هنگامی که با آنان صحبت کردم گوش ندادند، بلکه آنچه را که در نظر من ناپسند بود انجام دادند و آنچه را که نخواستم اختیار کردند. آشکار است که نظام قربانی ها پس از دوران حکومت هزار ساله از میان برداشته خواهد شد. قربانی کردن گاو در آن زمان جنایت محسوب خواهد شد. در واقع تقدیم هر نوع قربانی بدون درک و فهم روحانی در هر زمانی نوعی جنایت به شمار می آید. هر چیزی در ابدیت بایستی به عیسی مسیح اشاره کند. در غیر این صورت آنچه قبلاً به عنوان فرمان و دستور بود تبدیل به گناه می شود. در اشعیا فصل 66 آیه 5 می خوانیم: ای کسانی که از خداوند می ترسید و او را اطاعت می کنید، به کلام او گوش دهید. او می فرماید برادرانتان از شما نفرت دارند و شما را از خود می رانند زیرا به من ایمان دارید. آنها شما را مسخره کرده می گویند خداوند بزرگ است و سرانجام شما را نجات خواهد داد و ما شادی شما را خواهیم دید. اما خود ایشان به زودی رسوا و سرفکنده خواهند شد. خدا تفاوت میان حقیقت و اشتباه و به عبارت دیگر آنچه واقعی است و آنچه نیست را آشکار می سازد. عیسی مسیح گفت اجازه دهید گندم ها و علف های هرز با هم رشد کنند و او آنها را از یکدیگر جدا خواهد ساخت. و ما در این فصل می‌بینیم که آن زمان فرا رسیده است. فریسیانی که در اعمال مذهبیشان بسیار دقیق بودند، اکنون به بیرون انداخته می‌شوند. افرادی که حاضرند ایستاده و اعتراف کنند و توبه کار باشند، پذیرفته خواهند شد. در اشعیا فصل 66 آیه 6 می‌خوانیم: در شهر چه قوغایی است؟ این چه صدایی است که از خانه خدا به گوش می رسد؟ این صدای خداوند است که از دشمنان انتقام می گیرد. خدا در نهایت با دشمنان قوم اسرائیل روبرو خواهد شد، چون آنها دشمنان خدا نیز هستند. در اشعیا فصل 66 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: خداوند می‌گوید چه کسی تا به حال چنین چیز عجیبی دیده یا شنیده است که قومی ناگهان در یک روز متولد شود؟ اما قوم اسرائیل در یک روز متولد خواهد شد. اورشلیم حتی قبل از اینکه درد زایمانش شروع شود، فرزندان خود را به دنیا خواهد آورد. آیا فکر می‌کنید که من قوم خود را تا به مرحله تولد می‌رسانم، اما او را همانجا رها می‌کنم تا متولد نشود؟ نه، هرگز. ایام مصیبت عظیم دوره رنج و درد خواهد بود. بعد از اینکه عیسی مسیح در شهر بیت لحم به دنیا آمد، قوم اسرائیل از دوران مصیبت عظیم و دشواری عبور خواهند کرد. قبل از اینکه درد و رنج او آغاز شود، فرزندی به دنیا خواهد آمد. آن فرزند عیسی مسیح است که برای نجات قوم اسرائیل و تمام مردم دنیا به این دنیا آمده است. در اینجا آیات قابل توجهی را مشاهده می‌کنیم. خدا اطمینان می‌دهد که هر آنچه وعده داده است به انجام خواهد رسید. 144 هزار یهودی که در آغاز ایام مصیبت عظیم مهر زده شده اند، از میان آن دوره رنج و سختی بیرون خواهند آمد. هر یک از ایشان نجات خواهد یافت. چقدر این حقیقت عالی است. در اشعیا فصل 66 آیه 10 الی 14 می‌خوانیم: ای همه کسانی که اورشلیم را دوست دارید و برایش سوگواری می کنید، اینک خوشحال باشید و با او به شادی بپردازید. مانند کودکی که از شیر مادر تغذیه می کند، شما نیز از وفور نعمت اورشلیم بهره‌مند خواهید شد و لذت خواهید برد. زیرا خداوند می گوید من صلح و سلامتی در اورشلیم پدید خواهم آورد و ثروت قوم‌های جهان را مانند رودخانه‌ای که آبش هرگز خشک نمی‌شود به آنجا سرازیر خواهم کرد. شما مانند کودکان شیرخوار از اورشلیم تغذیه خواهید کرد و در آغوش او به خواب خواهید رفت و بر زانوانش نوازش خواهید شد. من مانند مادری که فرزندش را دلداری می‌دهد، شما را در اورشلیم تسلی خواهم داد. هنگامی که این رویدادها را ببینید، دل شما شاد خواهد شد و قوت و نشاط سراسر وجودتان را فرا خواهد گرفت. آنگاه خواهید فهمید من که خداوند هستم، خدمتگزار خود را یاری می دهم، اما با دشمن خود با غضب رفتار می کنم. چه دوران پربرکتی در آن زمان خواهد بود. خداوند تصمیم می‌گیرد که تقدیر نجات یافتگان و گمشدگان چه باشد. در اشعیا فصل 66 آیه 18 می‌خوانیم: من از کارها و فکرهای آنان آگاهی دارم. من می‌آیم تا همه قوم‌ها و نژادهای جهان را جمع کنم و ایشان را به اورشلیم بیاورم تا جلال مرا ببینند. همه ملت‌ها بایستی در مقابل خداوند حاضر شوند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 25 آیه 31 الی 32 به این نکته اشاره کرده است و می‌گوید: هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست. سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همانطور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می‌کند. در آن زمان جمعیت انبوهی از غیر یهودیان نجات خواهند یافت و همچنین تعداد بسیاری از یهودیان نجات پیدا خواهند کرد. همه ملت‌ها به اورشلیم خواهند آمد تا خدا را عبادت و پرستش کنند. در اشعیا فصل 66 آیه 22 می‌خوانیم: همان گونه که آسمان و زمین جدیدی که من می‌سازم در حضور من پایدار می‌ماند، همچنان نسل شما و نام شما نیز پایدار خواهد ماند. مانند آسمان‌ها و زمین، اهداف و وعده‌های خدا برای قوم اسرائیل ابدی و جاودانه می‌باشد. اشعیا فصل 66 آیه 23 می‌گوید: همه مردم ماه به ماه و هفته به هفته به اورشلیم خواهند آمد تا مرا پرستش کنند. نجات یافتگان همه دورانها و زمانها برای همیشه و تا ابد خدا را پرستش خواهند کرد. این مهمترین کار و فعالیت مهم در ابدیت است. در اشعیا فصل 66 آیه 24 می‌خوانیم: هنگامی که آنان اورشلیم را ترک می‌کنند، جنازه کسانی را که بر ضد من برخواسته بودند ملاحظه خواهند کرد. کرمی که بدنهای آنها را می‌خورد هرگز نخواهد مرد و آتشی که ایشان را می‌سوزاند هرگز خاموش نخواهد شد. همه مردم با نفرت به آنان نگاه خواهند کرد. به عبارت دیگر همان حقیقتی را می‌بینیم که در اشعیا فصل 57 آیه 21 گفته شد: برای بدکاران سلامتی و آرامش وجود ندارد. این است آنچه خداوند می‌فرماید. وضعیت آنان در تمام طول ابدیت چنین خواهد بود. صلح، آرامش، رضایت و خدایی برای ایشان نخواهد بود. کتاب اشعیا با سومین هشدار به شریران و بدکاران پایان می‌یابد. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 11 آیه 15 به هر انسان یادآوری می‌کند: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 66 یعنی آخرین فصل کتاب اشعیا به پایان می‌رسد. امیدواریم بررسی این کتاب با ارزش و تاریخی باعث شده باشد تا دیدگاهی روشن‌تر به طرح و اراده خدا در ارتباط با تاریخ بشریت و آینده انسان و جهان به دست آورده و با تشخیص وعده ها و خواسته های خدا تصمیمی جدی برای پیروی از خداوند عیسی مسیح و قدم برداشتن در مسیر اراده های خداوند گرفته باشید تا در ملکوت جاودانی خداوند از زندگی ابدی با خدای زنده و حقیقی شادمان بوده و در برکات آینده با شکوه و پرجلالی که برای ایمانداران به عیسی مسیح از سوی خدا وعده داده شده اند سهیم باشید. در برنامه آینده کتابی دیگر از عهد جدید یعنی کتاب اول تسالونیکی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا برنامه آینده شما را به خدای مهربان می سپاریم. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.